بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه اول، استاد جوادی آمدی، 9/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه قرآن کریم برای هدایت همه مردم آمده، هدن للناس، ولی بهره‌ای که از او برده می شود مشروط به طهارت باطن است. همونطوری که فرمود قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که ظاهر قرآن را کسی مس می کند که دارای طهارت ظاهری باشد و باطن قرآن را کسی مس می کند که دارای طهارت معنوی باشد، مطهر باشد. نه تنها طاهر و نه تنها متطهر، بلکه مطهر باشد. همونطوری که اهل بیت علیهم السلام را مطهر معرفی کرد، فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا می شوند مطهر و قرآن را هم لا یمسه الا المطهرون، آن را معارف را متحرون درک می کنند. و هر کسی به مقدار طهارت ضمیرش از قرآن بهره ای دارد. قهرن درک معارف قرآن شرط اولش تخلیه ذهن از همه فراورده های مکتب های خاص است، که انسان اصطلاحاتی را که از جای دیگر آموخت به همراه اون اصطلاحات بخواهد قرآن را ادراک کند، این چنین نیست. خود قرآن ظرف ها را پر از آب می کند، نه اینکه انسان با ظرف های آبداری بیاید یک مقدار از قرآن را بگیرد، با آب های قبلی مخلوط کند و یک معجونی درست کند، این چنین نیست. تو بیانات تستعمیر سلام الله علیه هم هست که اهل بیت علیهم السلام کاری کردن که عطف الهوا علی الهدا، یعنی تمام امیال را بر هدایت قرآنی منعطف کردن، یعنی احوا را و امیال را بر قرآن عرضه کردن، نه اینکه قرآن را بر احوا عرضه کرده باشن. این ما عطفو، یعنی مردم، الهدا را علی الهوا، این ما عطف الناس الهدا را علی الهوا، اینها عطف الهوا را علی الهدا. بنابراین بهترین راه برای درک معارف قرآن تخلیه دل از همه فراورده های مکتبی است، که انسان اصطلاحات مکتب ها را به همراه نیاورد که به کمک اونها بخواهد چیزی بفهمد یا از قرآن استیاد کند. چون اگر قرآن نور است، هیچ جایش مبهم و پیچیده نیست که انسان از سرمایه های دیگری یا دیگران کمک بگیرد و پیچیدگی قرآن را حل کند. اینجا فقط چشم باز می خواهد، وگرنه نور است. خدا قرآن را به عنوان نور معرفی کرده. اگر نور است، هیچ جای این نور پیچیده و مبهم و لغز نیست. چیزی که انسان نتواند بفهمد و معما باشد نیست، چون نور و بصارت و بصیرت با تعمیه سازگار نیست، با چشم بندی سازگار نیست. منتها چشم باز می خواهد تا انسان ببیند. این شرط اصلی و تنها شرط درک معارف قرآن. مسئله که مطرح است مسئله هدایت است که قرآن هدایت را چگونه تبیین می کند. هادی کیست؟ مهتدی کیست؟ راه چیست؟ هدف چیست؟ رونده ها کیا هستند؟ چرا می روند؟ چرا باید این راه را طی کنند؟ نحوه طی این راه چگونه است؟ راه چند تاست به مانند آن؟ چجور قرآن هدایت میکنه؟ چجور خدا هدایت میکنه؟ و نتایج بحث هدایت. قرآن کریم در سوره مبارکه طه آیه 50 وقتی جریان محاوره حضرت موسی کریم سلام الله علیه با فرعون را مطرح می کند، فرعون سوال کرد که ربی که شما از طرف رب مأموریت دارید و ما را به ربتون دعوت می کنید اون کیست؟ قال فمن ربکما یا موسی؟ قال ربنا، کسیست که این صداکار را کرده باشه. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. پس هیچ شیئی در عالم نیست مگر اینکه آفرینش او را و جهاز تکاملی او را خدا به او اعطا کرد و او را بعد از مجهز کردن هدایت کرد. یعنی کل شیء را او مجهز کرد، پس نظام داخلی اشیا را خدا تأمین کرد و کل شیء را هم او به مقصد هدایت می کند. پس هر چیزی که دارای جهاز تکاملی است او داد و هر چیزی که دارای جهاز تکاملی است او با مقصد هدایت می کند. پس هر چیزی مجهز است به سلاح کمال. این تجهیز را خدا اعطا کرد و او را هم راهنمایی کرد که با استفاده از این جهاز به مقصد حرکت کند. یک نظام داخلی شیء است که شی با جهاز کمالیش مجهز است. یه نظام فاعلی است که بخشنده این جهاز تکاملی الله است بلا غیر. یک نظام غایی است که خدای متعال اینها را برای نیل به اون غایت و هدف مجهز کرده است. نظام داخلی است و نظام فاعلی است و نظام غایی. ربنا کسی است که اعطا، پس او میشه معطی به فاعل. کل شیئن خلقه و خلق او و آفرینش او به جهاز کمالی او را داد، ثم هدا، او را هدایت کرده است. پس چیزی نیست که در عالم از هدایت الله مستثنا باشه و نیازی به هدایت الله نداشته باشد، یا نیاز به هدایت نداشته باشد، یا خود را هدایت کند به مانند. خب این کار را خدا کرد، آیا غیر خدا هم می تواند هادی باشد یا نه؟ در قرآن کریم چندین جا مسئله این که کفا برد به که هادیان و نصیرا مطرح، خدا در هدایت کافی است، که خدا کافی است، نیازی به غیر نیست. این لسان کفایت غیر از لسان حسر است. لسان کفایت یعنی خدا کافی است، محتاج به غیر نیست. اگر کسی به اهتدای الهی بخواهد مهتدی بشود به مقصد میرسد، خدا کافی است. این یه سلسله از آیات. سلسله دیگر از آیات میگوید غیر از خدا محال است که هادی باشد. این مهم است، اثبات حصر هدایت فی الله تعالی، که الله هادی است و لا هادی سوا. لسان اون آیات دوم که میفرمود به کفا و رب که هادیان و نصیرا، که از اسمای حسنای حق هادی است، یعنی خدا در هدایت نیازی به غیر ندارد. اما لسان این آیات سوم میگوید که غیر از خدا احدی هادی نیست، نه عقل، نه برهان، نه عرفان، نه شخص، نه اشخاص دیگر، هیچ هادی در عالم نیست. محال است که غیر از خدا کسی هادی باشد، همونطوری که محال است غیر از خدا کسی مستقل باشد، غیر از خدا کسی خالق باشد و غیر از خدا کسی رازق باشد. این را در سوره مبارکه هود بیان کرده، استدلال فرمودن که در سوره یونس استدلال بودم در استدلال سوره مبارکه یونس ایکشینه قول هل من شرکائکم من یهدی الالحق، شما که اینها رو به عنوان رب میپرستید و عبادت میکنید، آیا کاری از اینا ساخته است اینا به حق دعوت کنن، هدایت کنن؟ حق یعنی اون امر ثابت لایتغیر که هدایت بکنن به حق، چون در بحثای بعد خواهد آمد که احیانا هدایت به باطل هم هست، هدایت به جهنم هم هست، اینها هم هدایت میگوین، فهدوه و ملاسرات الجهیم. اینون از موارد مجاز نیست، اگر یک پوینده است به یک راهی و یک مقصد می شود هدایت، حالا یا هدایت به جهنم یا هدایت به بهشت. هدایت به حق آیا از غیر خدا ساخته است یا نه؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق، چون رب باید هادی باشه، اگر انسان به غیر انسان را می پروراند، همه را در تحت ربوبیت خود اداره می کند، باید بپروراند اینها را، یعنی هدایتشون بکند، راه را نشون بدهد و مقصد را به اینها ارائه کند که برند. آیا کسی هست که به حق هدایت کند یا نه؟ این صدر آیه. باید آیه 35 سوره یونس بشه. اونگاه در جواب فرمود قول الله یهدی للحق، الله یهدی للحق، این هم برای اون منظور کافی نیست. الله یهدی للحق، اما حاصل نیست، غیر از الله هم باز یهدی للحق. در سوره احزاب آمده که و یقول الحق و یهدی السبیل، او حق میگوید، راه را نشون میدهد. اینها لسان اثبات است که خدا این کارها را میکند، اما لسان نفی که جمع نفی و اثبات بشود حصر و توحید، که غیر خدا احد این کار را نمیکند، اون از این جمله استفاده نمیشود. قول الله یهدی للحق، الله یهدی للحق، خب ممکنه غیر خدا هم باز یهدی لله. اونگاه در ذیل استدلال میکنه که هادی غیر از خدا محال است. فرماید افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. فرمود اگر دو نفرن، دو موجودن که هر دو به حق هدایت میکنن، هر دو به حق راهنمایی میکنن، ولی یکی خود نیازمند به اهتدا و هدایت است، تا هدایت نشده هدایت به حق نمی کند، دیگری محتاج به هدایت نیست. کدوماشون احقن؟ اگر دو موجودی و دو مبدعی که هر دو به حق هدایت می کنند، یکی محتاج به هدایت است که خود باید هدایت بشود تا هدایت بکند، دیگری نیازی به هدایت ندارد، کدوما احق و یتبع هستند؟ این احق نه اون افعل تفضیلی باشد که مفید اولویت تفضیلی و تفضیلی باشد، نه اولویت تعیینی است، چون احتجاج با مشرکین است، در سیاق استدلال علیه مشرکین است. فرمود افمن یهدی الی الحق احق و یتبع، امن لا یهدی الا یهدا. نفرمود اون کس که به حق هدایت می کند بهتر است یا اون کسی که به باطل، چون در بعضی از آیات لسانش اینه که اون که شما رو به خیر دعوت می کند بهتر است یا اونی که شما رو به شر. در باره شیطان دارد که و شیطان رو یعدکم الفقر، خدا یعدکم المغفره، اون دعوت به شر است، این دعوت به خیر. اون یه سلسله های بحث است، یک سلسله بحث در این آیات است که فرض کرد هر دو مبدع به حق دعوت میکنن، هدایت میکنن، نه اینکه یکی به حق هدایت کند یکی به باطل هدایت کند، نه، هر دو را فرض کرده که به حق هدایت میکنند، الا اینکه یکی باید خود هدایت بشود تا هدایتگر باشد، دیگری نیازی به هدایت ندارد. یعنی یهدی، اصلش یهدی بود. قل الله یهدی للحق، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، یا کسی که خود محتاج به هدایت است تا هدایت بکند، امن لا یهدی، یعنی لا یهدی الا ان یهدا، اول او خود نیازمند است که مهتدی بشود، کسی او را هدایت بکند تا مهتدی بشود، تا اونگاه هدایتگر دیگران باشد. تقابل بین هادی و مضل نیست که آیا هادی احقان یتبع یا مضل، تقابل بین دو تا هادی است، هر دو یهدی الالحق، منتها یکی از این دو هادی لا یحتاجو ان یهدا، دیگری یحتاجو ان یهدا اولا حتی یهدی ثانیا. پس المحتاج الالهدایه لا یتبع، الغنی عن الهدایت احق و یتبع، اون کسی که ذاتن هادی است احق و یتبع، اون کسی که ذاتن هادی نیست لا یهدی الا ان یهدا، یعنی لا یهتدی الا ان یهدا اولا ثم یهدی ثانیا. ظاهرا آیه
تقابل بین دو هادی رو بیان نمی کنه، از آیه استفاده میشه که کسی که غنی است و کسی که نیازمند به هدایت، این دو مساوی هست، ولی اینکه اون نیازمند هم خودش هادی هست از جای آیه
فرمود افمن یهدی الالحق احق و یتبع، مطبوع کی باید باشه؟ آیا اون احق است که مطبوع باشه یا این باید مطبوع باشه؟ آیا اون مشرکین مطبوع، اون شرکا مطبوع یا الله مطبوع است؟ شما الله را رها کردید به دنبال شرکا رفتید، آیا شرکای الله اینها باید مطبوع باشند یا الله باید مطبوع باشند؟ اینها هر که هستند لا یهدی الا ان یهدا، الله بدون اینکه یهدی یهدی. چرا؟ چون مهتدی به ذات است، هادی به ذات است. فرض را در تعیین احق و ان یتبع گرفت که احق و ان یتبع کیه؟ آیا شرکا الله احق و ان یتبع که شما میگید، یا الله احق و ان یتبع که ما میگیم؟ مشرکین میگفتن خدا را محال ما عبادت بکنیم. جهله از وثنیین حجاز خوب به دنبال هر بتی میگشتن. اون بت پرستانشون الیوم هم که جزء علمای هندند و غیر هند، برهانشون اینه موجودی را که ما نمیشناسیم چگونه عبادت بکنیم؟ ما این خاطرات و اوهام را عبادت بکنیم؟ چیزی که به ذهن نمی آید چگونه او را پرستش کنیم؟ و می گفتن عبادت الله محال است. الان هم علمای هند اون بودایی ها نظرشون اینه. من تو برهان در قرآن کریم برای تصحیح وثنیت قرآن نقل میکنم که بت پرست ها برای اون علما و محققینشون برای توجیه بت پرستی برهان قائم کردن، اما جهله ایشون گفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون. این آثار باستانی بود، پدران ما میکردن ما هم میکنم. اما چند تا برهان به صورت قیاسی استثنایی از محققین وثنی این قرآن نقل میکند، او رو ابطال میکند. در این کریمه میفرماید به این که شما الله رو مطبوع قرار ندادید، شرکای الله رو اطاعت میکنید و مطبوع قرار دادید. آیا افمن یهدی الالحق این احق و ان یتبع، یا اون کسی که لا یهدی الا ان یهدا او احق و ان یتبع؟ کی باید مطبوع باشه؟ و سنیین میگوین این اصنام باید مطبوع باشه، موحدین میگوین الله باید مطبوع باشه، باید تابع الله بود ولا غیر. اونها میگفتن باید تابع وثن اوثان و اصنام بود ولا غیر. استدلال قرآن کریم این است که شما تابع کسی هستید که تا دیگری هدایتش نکنه هدایت نمیشود. آیا کسی که مطبوع است خود باید محتاج به هدایت باشه، یا مطبوع کسی است که بدون حاجت هدایت ذاتی او؟ او کارهای او بدون اینکه از غیر کمک بگیرد مستقیم است. این ربی لعلی صراط مستقیم. هدایت هم کار خداست و هم کار خدا هدایتی است. یعنی وقتی خدا کار انجام میدهد علی صراط مستقیم، رو نظم طوری که به مقصد صحیح منتهی میشود. کار خدا روی هدایت به ذات است. کسی لازم نیست خدا را هدایت کند که این چنین کار بکنید. نه، این ربی لعلی صراط مستقیم. کار خدا صراط مستقیم است. ممکن نیست خدا کار را انجام بدهد و مقصد نداشته باشد یا به مقصد نرسد. هر دو محال است. کاری که عبث باشد، مقصد نداشته باشد نیست. کاری که باطل بشود به مقصد نرسد هم نیست. چون در صراط مستقیم نه اختلاف است نه تخلف، چون اعوجاج که در این راه نیست، عقبه تعود که در این راه نیست. این ربی لعلی صراط مستقیمه. پس کار خدا علی صراط مستقیم است. هر کاری که الله انجام میدهد علی صراط مستقیم است. یکی از کارها هم هدایت انسان است، یکی از کارها هم هدایت غیر انسان است و مانند آن. پس از این که هادی باید هادیه به ذات باشد و در نتیجه لا هادیه سوى الله، این آیه خوب دارد، به خوبی دارد. یعنی کسی که خود نیازمند به هدایت است، او متبوع نیست، او شایسته تبعیت نیست. آنی که هادی به ذات است احقان یتبع. پس بنابراین نه تنها شرکا بلکه هر موجود دیگری که ذاتن هادی نیست احقان یتبع نیست. عقل این چنین است، مشاهدات این چنین است، همه و همه را اون هادی به ذات یهدی، همه و همه را اون هادی به ذات یدعو الى دار السلام. فتحصل ان لكل شيء هدایه الذي اعطى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم كل ما صدق عليه انه شيء فله هدایه. و هر هدایتی هم که در عالم باشد مال خداست. او اعطا کل شیء خلقه ثم هد. این دو است. سوم اینه که نه تنها خدا هادی است و کفا ربک هادیا و نصیرا، بلکه غیر خدا محال است که هادی باشد، زیرا اون کسی احق و یتبع که هادی به ذات باشد و هادی به ذات جز الله احدی نمیتواند باشد. وقتی کسی هستیش از غیر اوست، چگونه هدایتش عین ذاتش باشد؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکم. اونگاه می فرماید این برهان قطعی را رها می کنند، اونگاه به ما یتبع و اکثرهم الا ظن، به دنبال گمان می روند، از گمان کاری ساخته نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعل. بنابراین اگر یک کسی بگوید که من به عقلم اکتفا میکنم، آیا این عقل مهتدی به ذات است که انسان به عقل خود اکتفا کند؟ آیا کسی به مشاهدات و مشهودات خود اکتفا کند، این راه صحیح است؟ آیا مشاهدات و مشهودات مهتدی به ذات هم یا اونها هم لا یهدی الا یهدا خواهد بود؟ در مرحله نازله در روایات اهل بیت علیهم السلام به این آیه استدلال میکنن که امام باید معصوم باشه. اون کسی که به مکتب می رود و درس می خواند او احقان یتبع نیست. اون کسی که به مکتب نرفته معلم است او احقان یتبع است. این را در روایات به عنوان تطبیق استفاده می کنند. در بین جوامع بشری اون کسی که مکتب نرفته هادی است او باید راهنما باشد، یا کسی که خود نیازمند به مکتب هاست تا از اون مکتب ها چیزی بیاموزد و بیاندازد تا هادی بشود؟ این را به عنوان جری به تطبیق و تنزل در روایات ما اهل بیت علیهم السلام برای لزوم امام معصوم استفاده کردم. اگر کل شیء یحتاج الی الهدایه، اگر این هدایت همراه با آفرینش است، هیچ چیزی به هدایت نیست. بنابراین هر کمالی برای هر موجودی که باشد به هدایت من الله است. خواه اون موجود کاملا خلق شده باشه، مانند مجرداتی که ما منا لاله مقام المعلوم، این خلق کاملا، اما این چی نیست که خود خلق واجدن للکمال بن اند نفسه، بلکه الله هداه الى کماله همراه با آفرینش. این مال موجودات کامل که ما منا الا له مقام معلوم. در موجودات نازل هر جا حرکت و تلاش هست هدایت الهی است، خواه در سطح طبیعت، خواه در سطح گیاه و حیوان، خواه در سطح انسان. یک سیر اجمالی در این مسائل اول بشود، بعد برسیم به هدایت انسان، اونگاه روشن بشود که قرآن انسان را از چند راه هدایت میکند و بهترین راه را کدوم راه میداند. اون سیر اجمالی در مسئله هدایت همگانی بر اساس اصل اول که فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، ما میبینیم در سطح حیوانات هم وقتی انجام وظیفه یک حیوان را قرآن مطرح میکند، میگوید این خدمت و انجام وظیفه او پیمودن سبیل الله است. و اوها فی و اوها رب و کهر نهلن تخزیم الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فصلکی سبل ربک زلل. اگر او هدایت شده است روی این فواکه می نشیند و از ثمار بهره می گیرد، از ثمره هر گیاهی می مکد، این سبیل الله است. و اگر اون راه را طی می کند که ثمره گیاه را در درون خود به عسل تبدیل کند، سبیل الله است. و اگر اون راه را طی می کند که یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، سبیل الله است. این سبیل سبیل الله است، لأن الله بیان این طریق را و اوجد این طریق را و هدا سالک را به این طریق. این سبیل سبیل الله است. پس فکل موجود حیوانی که مسیر کار خود را طی می کند، این سبیل الله هست که دارد طی می کند و در پیمودن این راه هم مطیع و منقاد و ذلیل الله هست، ذلیل اون راه سازه. فصلو کی سبول ربک بک زلل، او ذلیل است، همون طوری که زمین را ذلول قرار داد با همه سنگینی و وسعتی که دارد، عرض را ذلول قرار داد، زنبور عسل را هم ذلول قرار داد. در برابر پیمودن این راه اینها ذلیلن، نرمن، گردن می نهند و منقاد و مطیعند. نه تنها در سطح حیوانات هر راهی که هست راهنمای اون راه الله هست، بلکه در سطح معادن و موجودات غیر ذی شعور هم به شرح زن وقتی جریان بارش باران را ذکر میکند و حرکت و فرو رفتن این باران در دل زمین و در سینه‌های کوه و اون رده‌ها و رگ‌هایی که در دل کوه میپیمایند، اینها را قرآن سبیل الله میداند. میگوید خداست که فسلکه ینابیع فی الارض، این مسلک را خدا داد، این راه را خدا داد، این خداست که این باران را در این راه ها برد، در ینبوع ها و در چشمه ها جاسازی کرد و ما انتم له بخازنین، این توان مخزن کردن در اختیار شما نیست. پس این که حرکت می کند، اونی که این متحرک را می برد، به هدایتش می کند و در چشمها جاسازی می کند و سلکه و ینابی افل ارز الله هست. فتح هست
شروع فائله فائلشون کسان بر هدایت شعور شرط استلاحی اینکه هدایت را این جایی نیمش شعور بلو جزئی باشه یه سطح حیوان کامیتر مثلا هم میگن هدایت رو اگر یه ساعتی رو پوک نکنیم اینجور میگلیم یه هدایت.
حالا اگر طبیعی شد نه قطری و برای کل جهان هستی شعوری قائل شدیم، این قائل هست میشه پذیرفت. اما کوک کردن یک ساعت یه امر قصری است که ولش کنن این خاموش خواهد شد. اما راهنمایی کردن طبیعی یک درخت به نمو که میگوید من زارعم نه شما، شما کارتون هرس است نه زر، اونی که یک بذر را راه میدهد ایرو میشکافد یک قسمت شوری شبیه قسمت جوانی میکند، اون زارع است، اون منم. انتم تزرعونه ام نحن زارعون افرعیتم ما تحرسون، کار شما هرس است و بذرافشانی، که یک سلسله مشت بذر رو به دل خاک حرکت مکانی میدید. همین اونی که هرس را زرع میکند و شکوفا میکند ماییم. بنابراین اگر قرآن شعور همگانی برای سراسر جهان هستی قائل است، این من شین لا یسبه و به همده ربه ولکن لا تفقهون تسبیح هم، برای این هم یه هدایت قائل است که میگوید اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا اون کل شی را، یا سبح اسم ربک اعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. اگر کل شی را خدا هدایت کرد، معلوم شود یک شعور دقیق هم برای اینا هست. اونگاه نمونه این راه ها را هم در سطح حیوانات فرمود این سبیل سبیل الله هست، که راهی است که خدا قرار داده باید توی زنبور این راه را طی کنی. اون راهی هم که باران ها طی میکنن تا به اون مخزن ها برسن، این هم سبیل الله هست. فسلکه و ینابیع فی الارض، این مسلک را الله معین کرده، اون برنده و راه انداز همون خداست که این باران را کم کم به اون مخزنشون میرسن.
این شعور
همگانی مسابقه
با همون هستی یه با اندازه خودش میتونه دال باشه و آیه باشه، اما لازم نیست کمال را هم درک بکنه. در آیه بودن این شرط نیست که او درک بکنه و سوی را به نظر داشته باشه. ما این هدایت
نه. اگر این دال علیم است، چگونه دال علیم است به خود عالم نیست؟ اگر ما نشانه علم را از این موجود نبینیم، اینکه لا یدلنا الله العلیم الحکیم، پس معلوم میشه یک شعور ضعیف و یک علم ضعیف و یک حکمت ضعیفی در او هست که آیت الله العلیم الحکیم خواهد. اگر چون که این مقصدی هست و راهی هست و پوینده ای، اون راه را و رونده را و مقصد را الله آفرید و همه را درد میبرد، که وقت علا الله تسیر الامور، هم یک گوشی از این مطلب رو تأیید میکنند. چون علا الله تسیر امور سیرورت است نه سیر، اون یک سیر خاصی را نشون میده. علا یه حال مسئله سیر باد باشد تا سیرورت باشد، یه هدفی هست و یک راهی هست و یک رونده. از اون اصل اولی که هادی همگان الله هست و از اینکه خدا برای هدایت کافی است و از اینکه از غیر خدا کار هدایت ساخته نیست، هدایت منحصر در اوست طبق سوره یونس، نتیجه گرفته می شود که هر جا به مقصد رسیدن هست کار خداست. اون وقت به عنوان شواهدی که این نتیجه کلی را تأیید کند، ما میبینیم در مسئله انسان هست، در مسئله حیوان است، در مسئله پایین تر از حیوان است. نه تنها در این قسمت ها، تو امور معنوی هم فرشتگانی هم که ناظران بر رسالت مرسلینند، اونها را هم قرآن هدایت، خدا هدایت میکنند، راه نشون میدهند که اون راه را طی کنند. برای صیانت وحی میفرماد بین که فنه و یسلکو من بین یدیه و من خلفهی رسدن لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربه. اینها یک رسدی هم، یک گروه مخصوصی هم که همراه با رسالت وحی حرکت میکنن تا معلوم بشود که مرسلین یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درست این سخنهای الهی را به خدا رسونده است. در سوره جن به این صورت آمده: در پایان سوره جن فرمود الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. رصد را او سالک است، چون سالک متعدی هم هست، مثل که فسلکه ینابیع فی الارض، سلک رصدا، یک رصد را، یک گروه مخصوصی را که مراقبند خدا راه می اندازد، مسلک برشون تعیین می کند، اینها را هدایت می کند که مواظب باشن از جلو و دنبال به وحی آسیب نرسد تا برسد به گوش انسان، تا حجت خدا تمام بشه، نه اینکه تنها تا برسد به قلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نه، تا برسد به گوش مستمع که حجت تمام بشه. تا به گوش مستمع برسد تحریفی در قرآن نیست، از اون به بعد که لله الحجت البالغه. نه، از مبدأ وحی تا نزل به روح الامین و علی قلبک جای نفوذ شیطان است، نه بعد از اینکه وارد قلب شد بخواهد در قلب بماند و محفوظ بشود جای نفوذ شیطان است، چون سن نوره او که فلا تنسا، نه از ذهن و قلب شریف بخواهد به زبان بیاید در این راه، راه نفوذ شیطان است، این هوه لا وحی یوها چون ما ینتقوان الهوا، نه از زبان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که در آمده تا به گوش طرف برسد هم جای نفوذ شیطان است که خلاف برسد، تا برسد به سامعه انسان که بشود لله الحجت البالغه، از اون بعد انسان است با همه خاطراتی بود.
با توجه به این آیه پس چطور برجی از آیان
باید
تحریف قرآن
شدن؟ نه، تقریبا برخلاف اجماع است، برخلاف اجماع قطعی امامی است تحریف قرآن. نه، یه احتمال حیام نیست. بنابراین تا برسد به سامعه انسان که لله الحجت البالغه بشود، اینجا رصد است، اسکورد مخصوص. کی این اسکورد مخصوص را سلک، سلوک میدهد؟ یسلکو من بین یدیه و من خلفه رسدن. الله رسد، چون این گروه را الله سلوک میدهد، همونطوری که این آبها را در دل کوها و زمین الله تا به چشمه ها برساند سلوک میدهد، اینجا هم این رصد را الله سلوک میدهد، این راه را او نشون میدهد تا این پوینده ها اون راه را بپیمایند و مانند آن. فتحصل انه ما من موجود الا وهو يحتاج الى هدایتی دار، ولا سبیل الا سبیل الله، ولا هادی الا الله. همونطوری که لا اله الا الله، لا هادی الا الله. چرا؟ چون هادی باید باشد. اگر مهتدی به ذات نباشد هرگز نمیتواند هدایت کنه، چون محتاج به غیر است. اون غیر هم اگر مثل این باشد که نیاز دارد به یک راهنمای دیگری، اون راه را کی باید معین کند و هدایت را کی باید به عهده بگیرد و مانند. اینها سیر اجمالی مسئله هدایت است. حالا در این زمینه اگر مسائلی مونده مطرح میشه به خواست خدا تا برسیم به اصل هدایت انسان. الحمدلله.
این اصل کلی بود.